توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع خارجی، وزارت داخله ایران با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت اقدامات قانونی را در این خصوص انجام دهد. عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران پیشتر گفته بود مصمم هستیم تا سیستم پناهجویی در کشور را متناسب با ظرفیت‌های ملی و حمایت‌های بین‌المللی اصلاح کنیم. وی همچنان در رابطه با مشکلاتی که گاهی در بحث ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در ایران که بیشتر آنها افغانستانی هستند هم گفت، بیشتر مجوزهای قانونی برای ثبت نام در مدارس ایران را دریافت کردند، اما در پاره موارد مشکلاتی وجود داشت که نیاز به ساماندهی بود.
یکی از مشکلات این بود که چون هیچ سامانه‌ای وجود نداشت و هیچ سیاست دقیق تحصیلی و آموزشی تو کشور وجود نداشت، معمولا مدارس آموزش پرورش ها شروع کردن ثبت نام کرد. ما امسال که کنترل کردیم حدود 70% اینا مجوزهای قانونی در سالهای گذشته گرفتن و ثبت نام کرد. حدود 30% اینا نیست، سلیقه بوده، میرفته توی روستا مدیر مدرسه حالا یا اطلاع داشته یا نداشته ثبت نام میکرد. خود این ثبت نام وقتی صورت میگرفت و فرد غیرقانونی وارد کشور شده بود، منطقی ای بود که میمدن وسط سال مخال اینو بیرونش کنن، امکان نده. خب حالا این خودش باز مشکل نیست، پدرش هست، مادرش هست، باز این پدر مادر مشکل نیست یا مشکل کمیه. اینا به دلیل اون شناسنامی که ندارن میاد 10 نفر دیگه هم میگه این خواهرمه، این برادرمه، اینه. شما هیچ سندی، شناسنامی، هویتی نداری که بتونی تمیز بدی که این واقعا هست یا نیست. همه اینا منجر به این شد که بیاد ساماندهی بشه و یک پارچه به صورت متمرکز توی سایت مدارک هویتی اینها تشخیص داده بشه. وقتی تایید شد، تایید میره مستقیم به صورت یه وب سرویس به وزارت آموزش پرورش، خیلی راحت این را ثبت نام میکنه و میره مسیر. خب یه بخشی باقی میمانه، اون بخشیه که غیرقانونی وارد کشور شده. خود من به صورت یک شهروند اگه بخوام فرزندمو ببرم توی یک مدرسه ای ثبت نام کنم، تا مدارک هویتی من، تا اطمینان، تا نمیدونم ده ها چیز تعیین نکنه، خب حالا چگونه میشه که من کشورم رو رها کنم یه فردی از بیرون بیاد که نمیدونم کیه، غیرقانونی هم اومده، حالا من مثلا بیام به این خدمت بدم؟ خب نه، این ساده اندیشی است. روی اساس سامانه طراحی شد و یکی از اتفاقات خوب و مهمی که افتاد، ساماندهی خیلی خوبی تو بحث دانش آموزان اتفاق افتاد. این خودش یکی از اون پازل هایی است که فلسفه وجودی سازمان را ایجاب میکنه که اون ناهماهنگی را تبدیل به هماهنگی بکنه، کار سلیقه را تبدیل به سیستم بکنه. الان تقریبا هم دانش آموزان وضع خیلی خوبی دارن، هم آموزش پرورش بسیار متشکره، هم ما که متولی بحث اتباع مهاجرینیم میدونیم که الان یک وضعیت دقیقا مشخصی داریم. فردا اگر یه اتفاقی تو کشور بیفته میتونیم خیلی راحت پاسخ بدیم، میتونیم مسئولیت بپذیریم، میتونیم صحنه رو مدیریت کنیم. ولی وقتی من هیچ داده اطلاعاتی ندارم، هیچ اشرافی ندارم، چگونه میتونم مدیریت کنم؟ این از این بابت کار ارزشمندی است.
عبدالله مبینی بود، رئیس سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران. احمد وحیدی، وزیر کشور یا داخله جمهوری اسلامی ایران، هم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت نگاه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان مردمی است که مورد ظلم ابرقدرت ها قرار گرفتند و به همین خاطر از مهاجرین افغانستانی در ایران با آغوش باز پذیرایی شد و فضاسازی هایی هم که در جهت خط شدار کردن روابط ایران و افغانستان می شود کار دشمنان دو ملت است.
ببینید، مردم افغانستان و مهاجرین که اینجا هستند ناشی از ظلم و ستمی است که ابرقدرت ها به اونها روا داشتن، چه در دوره اتحاد جماهیر شوروی و تجاوزات اونها و چه بعد که امریکایی ها رفتن. خب این مردم خانه و کاشانه خودشون از دست دادن، رژیم های رو اونها حاکم کردن و کمک کردن حاکم بشه که اونها به مردم ظلم کردن، مردم رو آواره شدن آمدن و ایرانی ها هم خب با آغوش باز این مهاجرین رو پذیرفتند. و لذا ما نگاهمون به مردم افغانستان یک مردم مظلوم و مورد ستم واقع شده از سوی ابرقدرت ها و در دوران اخیر به ویژه رژیم امریکایی آمریکاست. طبیعتاً با همین نگاه بود که ایران کمک کرد، دانش آموزان اینها رو مدرسه فرستاد، از امکاناتی که میشد در کشور اونها برخوردار باشن تا حدودی که در توان کشور هست انجام داد. این تلاشی که میشه و تلاش میکنن که این روابط خوب مردم ایران و مردم افغانستان رو تبدیل بکنن به یک چالش، حتما طراحی دشمنان دو ملت هست. این در جای خود. البته اینکه بعضی از مردم و در بعضی از شهرها یک نگرانی هایی دارن راجع به ساماندهی عزیزان، اون هم مورد قبول هست. این در دستور کار این ساماندهی با همکاری جوامع فهمیده در داخل خود افغانستانی های مقیم این کار دنبال خواهد شد و اونهایی که مجوز حضور دارن با یک چارچوب مشخصی سازماندهی خواهد شد. اون نگرانی هایی که در بعضی از شهرها کم و بیش وجود داره اون جبران خواهد شد. اما اینکه کسانی تلاش کنن و افغانستانی تیزی رو در کشور ایجاد کنن هم محکومه و کار غلطی است و به هم ریختن نظم و امنیت کشور ما بهش اجین رو قبول نداره. اونهایی رو ما طبیعتاً در ساماندهی خواهیم داشت که مجوز دارند و به هر حال قبول شده که حالا به هر دلیل یا ویزای کار دارن یا مجوز یا ویزا برای هر موضوع دیگری که بهشون به اون خاطر اجازه حضور داده شده در اون چارچوب.
مسئول گنجینه سکه و تمر موزیم مرکزی آستان قدس رضوی گفت فاطمه بیگم بانوی مسلمان مجموعه کم نظیری از تمرهای پستی کشور افغانستان مشتمل بر بیش از 1500 قطعه را و گنجینه تمر اسکناس و سکه آستان قدس رضوی اهدا کرد. محمد حسین یزدی نژاد افزود این مجموعه ارزشمند نیمی از تاریخ پست افغانستان را معرفی می کند که در بین سالهای 1951 تا 2007 میلادی چاپ و منتشر شده است. در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران با معاون وزیر علوم و سازمان امور دانشجویان جمهوری اسلامی ایران بر سهولت در روند پذیرش دانشجویان افغانستانی تأکید شد. فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران که از سوی حکومت طالبان منصوب شده با هاشم داداشپور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در مقر آن سازمان در تهران دیدار کردند و در این دیدار در مورد مسائل مربوط به دانشجویان افغانستان و روند صدور پاسپورت الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد. سازمان امور دانشجویان ایران هم به بیشتر خواسته های سفارت حکومت طالبان مبنی بر ایجاد سهولت در روند پذیرش دانشجویان و سایر موارد پاسخ مثبت داده. از جمله مواردی که روی آن تفاهم شد، ثبت و ادامه تحصیل دانشجویان در دانشگاه ها بدون محدودیت زمانی برای دریافت پاسپورت الکترونیکی بود. همچنین اعلام شد سفارت افغانستان برای دانشجویانی که تذکره الکترونیک و یا کاغذی تایید شدن ندارند پس از اخذ برگه اشتغال به تحصیل پاسپورت صادر می کند و کسانی که تاکنون تذکره ندارند و یا تذکره آنها تایید نشده منتظر تیم سیار ثبت احوال باشند. پیش از این نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفته بود جمهوری اسلامی ایران پرورش نیروی تخصصی افغانستانی را جزئی از اولویت‌های سیاست خود قرار داده است. به گفته حسن کاظمی قومی وجود بیش از 43,000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های ایران مصداق بارز این موضوع است. خب شنونده های محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست که از این طریق هم می توانید این برنامه را بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند مهربان میسپاریم. ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان در جریان سفر به ولایت قندهار و دیدار با شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان گفت آغوش وطن بر روی همه افغانستانی ها باز است. جزئیات را از ذبیح الله قریشی همکار ما در کابل بشنوید.
آغوش وطن بر روی همه افغان ها باز است و باید به کشور خود برگردند. عبدالمطلب اقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، میگوید که این مطلب را خلیل الرحمن اقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین، این دیدار با شماری از عودت کنندگان در اسپین بولک قندهار ابراز نموده گفت آغوش وطن بر روی همه افغان‌ها باز است و باید همه طور آبرومندانه برگردند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین اضافه کرد سرپرست وزارت امور مهاجرین در جریان سفر به ولایت قندهار ضمن ارزیابی اجراءات آمدیت سرحدی امور مهاجرین در اسپین بولدک از نقطه صفری مرز نیز دیدن کرد. سرپرست وزارت امور مهاجرین در صحبت و دیدار با شماری از عودت کننده ها از پاکستان مشکلات و خواسته های مطرح شده از طرف آنها را استعمال نموده و ضمن کمک نقدی به آنها در مورد رفع مشکلات مطرح شده با عودت کنندگان اطمینان داد و علاوه نمود که امارت اسلامی برای عودت کنندگان آمادگی لازم را دارد. همچنان سرپرست وزارت امور مهاجرین با مسئولین دفاتر سازمان جهانی مهاجرت، هماهنگی و مساعدت‌های بشری سازمان ملل و شمار دیگری از مؤسسات ملاقات کرد و مسئولین دفاتر یاد شده از فعالیت‌های انجام شده ایشان معلومات دادند و با در نظر داشت افزایش رقم عودت کننده ها ازدیاد کارمندان و امکانات خیش را تعهد سپردند. این در حال است که پاکستان جمعی کثیری از مهاجرین افغان را در ایالات مختلف این کشور به اتهام نداشتن ویزا یا تکمیل زمان ویزا بازداشت و زندانی نموده و صدر اعظم و وزیر داخل این کشور گفته که افغانها باید این کشور را ترک کنند. این در حال است که پیش از این پاکستان در یک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان ملل بر برگشت تدریجی و خوشبرزای افغانهای مهاجر توافق نموده بود و سالانه مقدار قابل ملاحظه کمک‌های سازمان ملل را نیز از این راه گذر دریافت نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عبید الرحمن نظامانی، کاردار فعلی سفارت پاکستان در کابل، به عنوان سفیر این کشور در افغانستان منصوب خواهد شد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه دولت موقت پاکستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد عبید الرحمن نظامانی، کاردار فعلی سفارت پاکستان در کابل، پس از ترفیع به عنوان سفیر اسلام آباد در کابل منصوب می شود. این پست از زمان بازنشستگی منصور احمد خان در سال 2022 خالی بوده است. خان قبل از خروج آمریکا از افغانستان به عنوان سفیر منصوب شده بود و تا زمان بازنشستگی در کابل آنجا خدمت کرد. نظامانی پس از اینکه دسامبر سال گذشته در محل سفارت مورد سوء قصد داعش قرار گرفت، با پاکستان مراجعه کرد، اما پس از 5 ماه آوریل 2023 دوباره به کابل بازگشت و فعالیت خود را از سر گرفت. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، گفت شاهد کشتارهای وحشیانه، جنایات و مجازات جمعی مردم فلسطین در غزه هستیم که نقض آشکار قوانین بین المللی بشر دوستان است. امیر سعید ایروانی سه‌شنبه شب در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات غرب آسیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، با بیان این که حملات تروریستی به شفاخانه الاهلی که منجر به شهادت بیش از 500 فرد ملکی بیگناه از جمله زنان و اطفال شد، تنها می‌تواند یک جنایت جنگی شنیع باشد. گفت حقوق مسلم فلسطینیان از جمله حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت پیوسته با انکار و نقض شدید رژیم اشغالگر اسرائیل روبرو شده است. ایروانی تصریح کرد برغم حمایت مؤثر اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل از تصویب قدنامه‌های متعدد مجمع عمومی در تایید حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و حمایت از مبارزات مشروع آنان از جمله از مقاومت مسلحانه شورای امنیت متاسفانه در اقدام قاطع با موانعی روبرو بوده است. وای با بیان این که این مانع در درجه اول ناشی از حمایت‌های بی قید و شرط آمریکاست که از حق وتوی خود در بیش از 40 قدنامه در شورای امنیت استفاده کرده است. افزود انفعال شورای امنیت به طرز تکان دهنده‌ای به رژیم اشغالگر جسارت وقیحانه‌ای بخشیده تا به ارتکاب جنایات فجیع‌تری دست بزند. ایروانی با اشاره به اینکه جامعه بین‌الملل همراه با شورای امنیت تعهدات اخلاقی و حقوقی دارند که نیازمند اقدام فوری است، افزود تعهد آنها برای ارائه حمایت همه‌جانبه از فلسطینی‌ها که شامل توقف تجاوز نظامی اسرائیل، برقراری آتش‌بس فوری، تضمین دسترسی بشردوستانه بدون مانع، بازگشایی گذرگاه مرزی رفح و تحویل سریع تجهیزات ضروری به غزه است، باید تشدید شود. وای با بیان این که حمایت بیچون چرای ایالات متحده از اشغال و تجاوز آمریکا را به بخش بزرگی از معضلات تبدیل کرده است، تاکید کرد ایالات متحده با همسویی آشکار خود با متجاوزان به قیمت کشته شدن مردم بیگناه فلسطین درگیری را تشدید کرده است. ایروانی تاکید کرد ارائه سریع پشتیبانی نظامی و لوجستیکی از رژیم ستمگر اشغالگر آمریکا را شریک جرم در کشتار وحشیانه مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت شورای امنیت از اتخاذ تصمیمی برای حل بحران غزه ناتوان است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه شنبه شب گفت عربستان به طور روشن هدف قرار گرفتن افراد ملکی را محکوم می کند و خواستار جلوگیری از ریختن خون افراد ملکی و آزادی اسراست. بن فرهان افزود سکوت شورای امنیت در برابر بحران‌های پی در پی غیر قابل قبول است و این شورا تاوان طولانی شدن بحران را خواهد پرداخت. وزیر خارجه عربستان سعودی افزود سیاست یک بام و دو هوای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیامدهای خطرناکی دارد که فراتر از بحران کنونی در غزه است. فرهان تصریح کرد شورای امنیت از اتخاذ تصمیمی برای حل بحران غزه ناتوان و مسئول تأخیر در حل مسئله فلسطین است. وزیر خارجه عربستان تأکید کرد مردم فلسطین زیر سایه بمباردمان و سکوت جامعه بین‌المللی رنج می‌برند. وزیر خارجه سعودی پیش از آن به همراه همتایان مصری و اردنی خود طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مقر سازمان ملل خواستار توقف فوری جنگ و رفع محاصره غزه شد. و وزارت بهداشت غزه اعلام کرد امروز به مرحله فروپاشی کامل در سیستم بهداشتی نوار غزه رسیده‌ایم. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات مکرر رژیم صهیونیستی 7 اکتبر عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام طوفان الاقصا را از غزه علیه مواضع تل‌آویو آغاز کردند. اردوی رژیم صهیونیستی که توان مقابله با رزمندگان مقاومت را ندارد، از همان ابتدای عملیات در جنایتی آشکار اقدام به بمباردمان بیوقفه مناطق مسکونی، شفاخانه ها و مراکز دینی و مدارس غزه کرده است که در اثر آن تاکنون 5300 فلسطینی شهید و بیش از 18000 نفر هم زخمی شدند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بامداد امروز گفت از امروز دیگر نمیتوانند هیچ خدماتی در شفاخانه های نوار غزه ارائه کنند. این مقام فلسطینی با بیان این که ساعات آینده برای خدمات درمانی خطرناکتر خواهد بود اظهار داشت لازم است فوراً سوخت وارد نوار غزه شود تا نظام سلامت را نجات دهد. القدره با بیان این که اگر کمک پزشکی نرسد نظام سلامت در غزه قادر و ارائه خدمات نخواهد بود افزود ما فقط چند ساعت تا توقف تمام خدمات صحی در شفاخانه های نوار غزه فاصله داریم. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زینده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه کارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ساعت 10:15 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده عزیز و ارجمند دعوت میکنیم با برنامه زنده با زندگی همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای یکتا و یگانه. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. سلام دوستای عزیز، همدلان همراه در هر جایی که هستین. سلام کابلیا، مزاریا، هراتی ها، سلام مشرقی وال و کوهستان نشین ها و اهالی دشت های قندهار.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. اخ سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. سلام علیک. سلام علیکم علیکم علی جو. نموشم آینا معلوم علی جو. نموشم آینا معلوم علی جو. علی جو ماهنم پشت چنبر. علی جو ماهنم پشت چنبر.
تو از عاشق شده موگی نموگی. از عاشق شدن ها، از مهربانی ها، از همدلی ها بگوییم و یک روز دیگه از زندگی را زیبا بکنیم. در هر جایی که هستیم، در وطن، در محیط مهاجرت و در هر جایی که زندگی ما رقم خورده، در کنار شما هستیم. خدایا به خاطر فرصت امروز خیلی تشکر. کمک کن که بنده های خوب تو باشیم. رسیدیم به سومین روز از آبان ماه، ماه عقرب 1402، و شد چهارشنبه زنده باد زندگی حضور داره در کنار شما. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی است. گزارشگران مهین دهقانی، شیما وفا و صدابردار مریم بزرگری. دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان، کارشناس بخش پزشکی ما دکتر محمد نبی احمدی و من زینب بیات. سلام میکنیم به مادران عزیز ما، به خواهران بزرگوار ما که در داخل خانه و خانواده کانون و مرکز خانواده هستند، قلب تپنده خانه و خانواده هستند و امور زندگی به تدبیر اوناست که میچرخه، بانوی خانه هستند. صدا و پیام روان کنین لطفا.
دختر خانم خواهش میکنم، توصیه میکنم و دنبال ایده خود رفتن پیشنهاد میکنم که 100% بره فقط فکر کنه. ابتدا فکر، دوم کمی تلاش، سوم قدم بیشتر تلاش و بالاخره با آنچه که فکر کردن و زیادتر روی تمرکز کردن 100% میرسن. دختر خانم ها بفهمانیم که هر کدام از ماها هنر داریم، قدرتی داریم که باید نشون بدیم و نیازی نباشه که یکی دیگه از یک کشور دیگه چند تا وسیله ای که یکی باید دنبالی رو بره، یکی باید ایده سازی رو داشته باشه، باید ما خود ما درست کنیم که نیازی نباشه از یک کشور دیگه فقط چند تا وسیله وارد کشور ما بشه.
در کنار شما دوستان عزیز هستیم. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. @ رادیو دری مشهد، نشانی اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری، سایت رادیو parstoday.ir/dari و شماره های ارسال پیامک در ایران 3800-226، در افغانستان 0794-71-71-44.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا بدر میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب خوشحالیم که در کنار شما هستیم و باز هم امروز گپ و گفت داریم از قلب تپنده خانه و خانواده. بانوان گرامی، مادران عزیز ما، اداره کردن خانه کم از اداره کردن یک مملکت نیست. ایره بابا کلانه میگفت. خدا بیامرز امرای خانمش بسیار یک زندگی عاشقانه داشت و با جان و قربان هم دیگر را صدا میکدن و حالا هم کوشش میکنیم که الگو سرمشق ما در واقع بر ما جوانترها باشن. خدا بیامرز هرچی پول پیدا میکد کوشش میکد که یک بخشی را خودش اداره بکنه و بخش عمدهش به دست خانمش میداد که یقین داشت که خانمش بسیار با سرشته است و با سنجیده. با سنجیده چی شد؟ سنجیده با مدبر و سعی میکنه که مدیریت بکنه اقتصاد خانواده را. چه رابطه خوبی، پر از عشق، پر از مهربانی.
زنی که موفق بود مردی هم موفقه. بهترین چیز زن در زندگی.
میخوام دنیا رو زیر پات بریزم، میخوام یه زندگی در حد چشما بسازم واسط از دنیا عزیزم، بریزم زیر پات هر چی که دارم، بگم دوست دارم دارا ندارم، بگم عشق من و دنیا تو هستی، بگم وقتی که نیستی بیقرارم، بگم هر چی که دارم از تو بوده.
یک خانم میتونه تمام خانواده رو نگاه کنه، مگم یک مرد نمیتونه. این چیز واقعی است که آدم زندگی است که میبینیم و تجربه زندگی داریم. و
که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین، و خصوص که حرفایی داشت که تقدیم شده بود به خانم خانه، به بانوی خانه، به مادران عزیز ما، به همسران، که وقتی که جملات لبریز از عشق و محبت همسرشان رو میشنون، هرچند که خیلی کار دارن، خیلی خسته شدن، از صبح تا شام مشغول تلاش و کوشش و کار هستن و دیگه آخر کار خیلی خستگی رویشانشان هست، اما وقتی که یک جمله محبت آمیز میشنون، ماندگی از شانشان کم میشه. خانه جای امن و آرامش است. چطوری؟ با وجود یک زن، یک مادر، یک وجودی که سرشار از عشق است و این فضا را گرم میکنه. بودن مواردی که دخترایی که زیر سن ازدواج کردن در سنین خیلی پایین، و وقتی که این دختر مادر شده، نتانسته او ارتباط لبریز از مهر و محبت با فرزند خودش داشته باشه، نتانسته او کانون گرم خانه و خانواده باشه. وقتی که خودش دختری نکرده، وقتی هنوز با مادری آشنا نیست، چطور میتونه که در چنین نقشی قرار بگیره؟ خب یام از تبعات ازدواج زیر سن که در واقع مرکز خانه و خانواده متزلزل میشه و نمیتونه یک خانه پر از مهر و عاطفه به او شکلی که باید شکل بگیره. بریم به سراغ همکار خوب ما مهین دهقانی در سطح شهر مشهد و به سراغ شما آمدن.
و همراهان همیشگی برنامه زنده باد زندگی، سلام.
حالتون چطوره؟ امیدوارم که شاد و تندرست نشسته باشید و منتظر شنیدن بخش گزارشی این برنامه باشید. برنامه این هفته ما اختصاص داره به موضوع زیبا و جذاب خانه، جایی که محل امن و قرار و امنیت همه انسان هاست. با ما همراه باشید. میشه بفرمایید که خونه شما کجاست؟
توی مشهده.
به نظر شما اصطلاح خونه برای چی به کار میره؟
جایی هست که انسان احساس آرامش میکنه، جایی هست که زندگی میکنه دیگه. آره.
کدوم خونه برامون امن حساب میشه؟
جایی که زندگی میکنیم، پدر مادر و اینا مون هستن، احساس آرامش میکنه دیگه.
شما ایران به دنیا اومدید یا افغانستان؟
افغانستان.
چند سال این ایران زندگی میکنید؟
یک سال میشه.
الان که افغانستان به هر حال زلزله شده و اینها، آیا شما تعبیر دیگه هم میتونید از خونه امن داشته باشین؟ خونه امن، خونه ای که مقاوم باشه؟
خب اونجا تو خونه اونا مردم که هستن اقتصادشان خوب نیستش، خانه اونا میسازن که به زمستان و گرم باشه، به تابستان هم سرد باشه. خونه هم بود که خیلی قدیمیه، وگرنه که اگه یکم استحکام اینا میداشت که چند طبقه هم نبود اون خونه‌ای که فرو ریخت. باید محکم‌تر ساخته بشه چون جون انسان‌ها مهم هست.
بله دیگه، اگه خونه محکم ساخته بشه خونه امن گفته میشه.
خونه امن گفته میشه.
تشکر از خانم مهین دهخانی و سپاس از دوست گرامی محمد مهدی. نوشتن سلام، صبح شما بخیر. میخواستم از تمام بانوانی که در کنار اعضای خانواده، همسران، پدران و فرزندان خود همراه و همدل هستند و بخصوص از همسر خودم تشکر کنم و از این طریق برش بگویم که دوست دارم و بهای این دوستی را با عمری شناخت دادیم. باور کن که اخمت مرا به فکر فرو میبره که کدام قدم را کج برداشتیم. لبخندت آرزوی من است، برآورده اش کن.
خصوصیت که یک زن که همراه همسر خود رفیق می باشه به خانواده، از جامعه گرفته تا داخل خانواده فعالیت داره و کار میکنه و زندگی یک شخص می سازه، زن و زندگی گفته میشه.
یعنی زندگی او خونه خود خیلی به خوبی باشه، ورق با رفتار خوب داره، با اولاد خود رفتار خوب داره، زندگی خود می ساز.
میفهمم که در کل زندگی است، زن نباشه زندگی نیست.
بانوان عزیز خانه، بگوین از خودتان، از تجربه هایتان، از این که روز چه قسمی براتان میگذره، چقدر کمک و همیاری و همدلی دریافت میکنین، آیا تمام مسئولیت ها و بار و مسائل مشکلات روی شانه شما هست یا نه. در یک فضای مشترک هر کدامتان یک گوشه کار گرفتین و شما در واقع مدیر و مدبر اصلی هستین. نگاه دیگران در خانه و خانواده، به خصوص نگاه همسرتان به کار شما چی است، به کار سنگینی که در داخل خانه انجام میتین و دیگران چقدر احساس مسئولیت میکنن نسبت به امور خانه. بگوین بر ما در باره تجربه های خوبتان، درباره مادران عزیز ما، درباره فضای خانه و خانواده. باز هم میریم به سراغ مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما، از ایشان میشنویم.
میشه بفرمایید خونه شما کجاست؟
آره چرا نه، امامت 23.
تعریف شما از خانه چی؟
خانه محیطی که انسان‌ها در او آرامش و امنیت داشته باشه، میشه خونه. هر جا که داشته باشین. الان ما تو ایران خانه آرامش داریم پس خانه ماست.
بله قطعا همینطور.
انسان آرامش داشته باشه اونجا خونش.
بله همینطوره. چند سال شما اومدید ایران؟
من 3 سال اینجا.
3 سال اینجا هستید. اینجا رو واقعا خونه امن میدونید؟
آره آره. مردمشون رفتار خوبی دارن، انسانای شریفی ان. عین خودشون، ما تفاوتی نمیبینیم. بله.
قطعا همینطوره. شما برادران و
مهمان نوازن.
انشالله به زودی زود افغانستان هم خونه امن بشه و به وطن خودتون برگردید. بفرمایید خونه پدری کجاست؟
افغانستانه. ما زاد و ولد تو افغانستان.
پدر و مادر اونجا زندگی میکنن؟
اونجا زندگی میکنن بله.
خب به هر حال پس از خونه پدری دورید؟
بله بله، فعلا از دامن پدر و مادر ما به دوریم قریب.
خب گهگدار میرید ازشون خبر بدید؟
بله بله حتما میریم.
خب وقتی خونه پدری هستی چه حس و حالی دارید؟
آرامش بهتر هر جا باشه. هر ما یک ضرب المثل داریم تو افغانستان، میگیم سوک اخپل وطن کشمیر ده، یعنی هر کس هم وطنی کشمیره. بازو کشمیر چون جای زیبای در هند و پاکستان، ما میگیم هر کس هم وطن هم خانه بازو کشمیره. خیلی خوب.
الان افغانستان که خب حالا اگر مثلا حالا زلزله بیاد یا امنیت هم نشه، ولی خونه پدری وقتی میری همون امنیت رو داره. فرق نمیکنه
اگه ویرانه باشه هر چی باشه، چون همون جایی که اول تولد میشه یه خاصیت انسان هست. حتی اگر یک ایرانی هم هر جا بره، آرامشی که تو کشور خودش داره هیچ جا دیگه نداره.
قطعاً همینطوره. یکی دیگه از علتهایی که خونه پدری امنه و خیلی برای آدم به اصطلاح دوست داشتنیه چیه به نظر؟
سایه پدر و مادر. آرامش سایه پدر و مادر به آدم همه چی میده.
وجود اونها به آدم
وجودانه. آرامش در کل وجود آنها.
خب از این که از پدر مادرتون دوری چه حسی دارید؟
احساس دلتنگی، خدای دلتنگی. شب که میشه بیخی دل ما میگیره و اصلا افسرده باشیم توری. در صورتی که آرامش هم دارم، هیچ گپی هم نیست، هیچ خبری هم نیست، ولی باز هم
دلتون اونجاست.
دل ما اونجاست.
خب پدر مادر تو کدوم شهر افغانستان؟ تو هرات زندگی میکنن که الان چه پس لابد شما هر شب این دلهوره رو دارید؟
کلن دلهوره دارم. زلزله که آمده هر صبح مستقیم زنگ میزنیم به اونا. این کار هست.
الحمدلله سالم و تندرست.
سالم و تندرست هستم، اما ما باقی وطندارا که همه در غم، ما هم در غمیم.
بله قطعا.
فعلا هم همین حال ما احساس دلتنگی و غربت و این بدبختی ها و که ببینید خیلی و افسردیم خیلی.
بفرمایید از اقوام و فامیلتون کسی شده که مثلا توی این اتفاقات؟
آره، قریه به نام چایک تمام اقوام ما بوده، کلن تخریب شده. چند نفری که دست و پا شکسته ولی الحمدلله کشته نداده.
پس خونه ها همه خراب؟
خونه ها همه خراب شد.
پس این اصطلاح خونه خراب رو میشه برای اونا چی کرد؟ اصطلاح خونه خراب یعنی چی؟
هر کس که از خونش دور باشه میشه خونه خراب، هر کس که چیزی نداشته باشه میشه خونه خراب. ما میگیم فلانی خونه تو خراب شه، یعنی صاحب چیزی نشی. حالا که صاحب چیزی نیستن یعنی خونهشون خراب شه.
انشالله که هیچی خونه خراب نشه و خونه ها به زودی زود آباد بشه.
آمین. تشکر. آمین.
خواهش میکنم.
یارب زمانج خموش آفریدی نور بنام مادر افراسمون زنان نکاید روشن شود مادر.
10:39 دقیقه، تقریبا 40 دقیقه است با وقت افغانستان و در کنار شما دوستای عزیز هستیم در فضای خانه و خانواده و با شما درباره مادران عزیز ما صحبت میکنیم. سالار یک کلمه زیبا، مقبول، شکیل، و البته اگر در کنار کلماتی مثل زن یا مرد قرار بگیره دیگه وقت شاید تغییری بکنه، تغییر اتفاق بیفته درش و گپ فرق بکنه، مثلا مرد سالار یا زن سالار. اینجا دیگه بار معنایش فرق میکنه و ذهنها میره طرف خاطرات زیادی از دل تاریخ تا امیالی که خانواده ها چه ضربه هایی از این سالار بودن ها نخوردن. و یاد سریالی افتادم که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سالها پیش پخش میشد به نام پدر سالار، که در این خانه پدر سالار بود و دیگه کسی دیگه حق اظهار نظر نداشت و همه تصمیم ها را پدر خانواده میگرفت. یک قسم یک فضایی که دیگه به شکل به سمت استبداد میرفت و افراد خانواده ناراضی بودن از اینکه رأی و نظر اونا در نظر گرفته نمیشه. ای که سالار بودن تبعاتی داره و میره به سمت فضای ناخوشی در خانه و خانواده. بگذاریم از فضای جدی، بیایم بیرون. از کسی پرسیدن که خب برای ما بگو که در خانه شما چی کسی گپ آخره میزنه؟ گفت خب معلوم دارست که خودم دیگه، همه شخص شخیص خودم. گفتن خب خیلی شما بسیار مرد سالار میباشین. گفت نه خیر، من فقط گپ آخر گپ همسرم میگم که بچشم خانم ارچی که خودت میگی.
ببینین هر مردی هر چی قوی باشه، هر چی توانا باشه، گاهی وقتا به یک جایی میرسه که دیگه از این حالت خسته میشه. دیگه نیاز نداره حتما شوهر باشه، نیاز نداره که حتما یک کس سایه بالا سر کسی باشه، گاهی نیاز داره یک رفیق به همراه خود داشته باشه، یک دوست به همراه خود داشته باشه. و این ظرفیت رو باید در خدمت زن بگذاره که او زن هم به عنوان یک دوست در خدمت از او باشه، نه به عنوان یک کسی که همیشه فرمانبردار باشه و حق کنه از او. بالاخره مرد هم گاهی نیاز داره که یک نفر در کنار زوی در همسط او باشه و در کنار زوی استاده شه و مشکلات زندگی را حداقل با هم تقسیم کنند. و این برای یک مرد خیلی نیازه به نظرمه که همیشه یک مرد تمام مشکلات بر دوش خود نندازه. زن باید نشان بده که در کنار مرد استاده شه، حداقل یک پشتوانه روحی و روانی برای مرد داشته باشه که میتونی روی ما حساب کنی و روی شونای ما تکیه بزنی.
تشکر از شما که حضور دارین در برنامه زن در کنار مرد و مرد در کنار زن، دو بال پرواز یک زندگی در آسمانی به نام مهر و محبت و عشق و دوستی. چقدر دقت میکنین به کارهایی که بانوی خانه انجام میده؟ میبینی که در چند وجه و چند بود زندگی را پیش میبره. بخش امور کارهای خانه یک طرف، ای که فکرش طرف اولادا هست، طرف فرزندان، و از دیکتا و یا املای درسیش بگیرین تا ذوق و شوق و علایقش، تا ای که شکمش گشنه نباشه، غذای باب میلش باشه، از کارهایی که مربوط به همسرش هست، از دخل و خرج خانه، و به عنوان یک مربی در نقش آموزشی و تربیتی میبینین که کاری که بر دوش کانون خانواده یعنی مادر و همسر و بانوی خانه هست بسیار سنگین است و آفرینی داره. آفرین به شما، دست مریزاد، مانده نباشین. خانم دهقانی عزیز، همکار گزارشگر ما در سطح شهر مشهد، همچنان در حال گپ و گفت هستن با عمو دوست عزیزی که لحظاتی قبل صحبت کردن. میشنویم ادامه صحبت هایشان.
بفرمایید که شما صاحب خونه شخصی هستید، خانه دارید؟
بله بله، به نام کرخ ما اونجام داره، تو خود شهر هرات هم داره. همین قسمت که همین اواخر خراب شد، البته خونه ما نشده، ما بقیه همسایه شده، ما اونجا به فرقه میگن اونجا خونه ده.
خب حالا اینو من میخواستم بپرسم، توی شهر هرات مسئله به اسم اجاره نشینی هست یا نیست؟
بله اجاره 100% هست، مرعات هم هست. اینجا سال به سال میکشن بالا، اونجا شکر این رقم نیست.
خب شما اینجا مستاجری؟
بله بله.
راضی هستید از صاحب؟
بله بله راضی، انسان خوبی.
خدا رو شکر.
هر ساله میگه مقدار پول ببر بالا، این بعد
این اذیته. بله خب اگه خودتون صاحب خونه بشید مراعات مستاجر رو میکنید؟
خدای اعمال صاحب خونه، مستاجرم داریم، مراعاتی هست.
تو هرات؟
تو هرات خیلی هم داخل هرات خانه داریم، یک مستاجری که خانه ما 5000، ما به او 1500 داده، یعنی چون شوهرش معتاده و خودش هم هیچی نداره، فقط هم مقدار کمی از او میگیری.
هر حال بهشون سخت نگذره.
نگذره خدای.
اگه یه وقتی حالا به هر حال این همسایه بره، یه زوج جوان بیان، کسایی که آغاز زندگیشونه و به هر حال میخوان زندگیشون رو شروع کنن، به اونا چه کار؟
مینام جوانه خدای. همین دو نفرن که اومدن جوانه، هر دو تا جوانه، تازه ازدواج کردن، دو تا فرزند، اما متاسفانه شوهر معتاد.
خب پس مراعات میکنید، کمتر اجاره میگیرید؟
شایده که مراعاته. خدا
خیرتون بده. میشه بفرمایید شما توی ایران تحصیل کردید؟
بله خانم، ما کارشناسی ارشد داخل ایران گرفتیم، فعلا هم دانشجو دوره دکترا هستم، ترم دومه.
چه رشته‌ای؟
رشته حقوق خصوصی.
حقوق خصوصی می‌خونید. خدا حفظتون کنه. پس یک علتی که خب خونه رو ترک کردید و اومدید به اصطلاح ایران شاید تحصیل بوده.
بله از ما تحصیل بوده. بله بله.
بسیار عالی. شما در رابطه با زندگی کوچ‌نشینی و خانه بدوشی چی می‌دونید؟
کوچ نشینی یا خانه بدوشی ما به کسایی میگیم که مردم اطرافن، ما بادیه نشینم به اونا میگیم، کسانی هستند که سال به سال مثلا فصل زمستون یک جا زندگی میکنن، تابستون یک جا زندگی میکنن، صاحب گوسفند و داره، این میگیم کوچ نشین. ولی خانه بدوش به کسی میگیم که مستاجر یا کرایه نشین باشه، بهش میگیم خانه بدوش، چون هر روز یه جای. بادیه نشین یا کوچ نشین ما به کسایی میگیم که با اطراف زندگی میکنن، بهار به یک منطقه، زمستون به یک منطقه، واسه مواشی هم گاو گوسفندی که دارن اونا رو میگم مواشی.
تشکر از مهین دهقانی و دوست گرامی ما، و خیلی خوب است که ملاحظاتی باشه، ببینیم شرایط همدیگره. البته که خب نیاز اقتصادی این روزها برای همه مردم بسیار جدی است و ممکن است که حتی همون صاحب خانه هم به شکلی نیاز داشته باشه و اینکه پیسه بیشتری دریافت بکنه، اما مسائل دیگری هم هست. همه مسائل مسائل اقتصادی نیست، ملاحظات اخلاقی، مهربانی، همدلی و دستگیری از همدیگر. و زنده باد شما دوست عزیزی که صاحب خانه هستین، ولی باز هم علی‌رغم مسائلی که در زندگی ممکن است باش روبرو باشین، اهل ملاحظه هستین در رابطه با مستاجرتان. 10:48 دقیقه است، ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه. خانم حسینی عزیز سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر و سلامتی باشه انشاءالله.
سلامت باشین. درباره کانون گرم خانواده و بخصوص قلب خانواده، مادرای عزیز، بانوان ما صحبت میکنیم که البته بحث بسیار گسترده است، از طرفی بار بسیار سنگین و جدی روی شانه‌هایشان هست، از طرفی بحث سلامتی روان و جسم خود اونا مطرح است. بفرمایید از شما میشنویم که به کدام قسمت بیشتر نگاه کنیم.
شیرین و گسترده است که من میگم اگر کتاب ها نوشته شود، باز هم کمه که در مقام یک خانم یا یک زن یا همون به قول شما من میگم هسته و پایه کانون هر خانواده و هر جامعه. وقتی یک جامعه و یک خانواده رو ما در نظر میگیریم، شالوده اصلی او وجود یک زن، دختر، مادر و همسر است.
بله.
و طبیعتاً اولین شاخصه یک زن کدبانو و نحوه خانداری اوست. من میگم زن هر چقدر هم که تحصیلات عالی داشته باشد